متقاضیانی که به دنبال تسهیلات هستن بتونن به سرعت به این در واقع سهمی که قرار هستش که بگیرن برسن انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما و همینطور از همراهی شما شنوندگان عزیز. سر میزنیم به اتاق فرمان، برمیگردیم با ادامه برنامه نمودار، همراهتون هستیم. خب ساعت 10:31 است و تا ساعت 11 ما با برنامه نمودار رادیو ایران همراه شما هستیم. خبری رو در ابتدای برنامه خدمت شما قرائت کردم با عنوان قیمت شیر افزایش یافت. اگر شما شنونده برنامه های دیروز و پریروز، روزهای یک شنبه و دوشنبه بوده باشید متوجه شدید که ما با جناب آقای ظفری از اتحادیه تعاون‌های محصولات لبنی و همینطور دیروز با جناب آقای امراللهی از جهاد کشاورزی گفتگوی تلفنی ترتیب دادیم و از این عزیزان خواستیم که توضیح بدن که چرا قیمت شیر اضافه شده، اگر شده چرا ابلاغ نشده، اگر حالا هر توضیحی دارن بفرمایند، که هر دو عزیز انکار کردن این موضوع رو، گفتن که اصلا همچین اتفاقی نیفتاده و اگر هم کسی اضافه دریافت بکنه دچار جرم شده، تخلفه و از مردم هم خواستن که به تعزیرات اعلام بکنن. همین 24 ساعت هنوز نگذشته، ما دیروز صبح که آقای تاجیک در این مورد صحبت کردیم، دیشب خبر افزایش قیمت شیر اومد.
بله،
زمینه که ما میگفتیم که مردم در پیامک ها دارن میفرستن مرتب برای ما که دارن شیر رو چند روزه که گرانتر میخرن، ولی خب دیگه تکذیب میکردن. الان بفرمایید که جریان چی شد.
بله ببینید، خب دیروز ستاد تنظیم بازار که در واقع توسط دولت تشکیل میشه تشکیل جلسه داد و یه سری مصوبات داشت، از جمله افزایش 20% قیمت شیر. در واقع دولت دیروز در ستاد تنظیم بازار این رو تصویب کرد و رسما هم اعلام کرد که قیمت شیر از 15,000 تومان در هر کیلو به 18,000 تومان، یعنی 20% افزایش پیدا کرده. و حالا علت اصلی هم اعلام کردن که با توجه به اینکه نهادهای دامی که در واقع دامداران استفاده میکنن از ابتدای سال هولوش 20% افزایش داشته، بله، نسبت به سال گذشته، و به هر حال اونا اگر که این افزایش صورت نگیره در واقع این تولید شیر اگر که در واقع از دامداری ها متوقف شه یا کاهش پیدا کنه، ما توی تنظیم بازار شیر هم به مشکل میخوریم. بنابراین باید این دغدغه اون هم در نظر گرفته بشه. و همینجور که همه بالاخره کالاها ما داریم می‌بینیم که افزایش دارن، قاعدتا شیر هم از این قاعده مستثنا نیست. و اینکه حالا
پافشاری می‌کردن آقا
که نه همچین
چیزی نیست، اصلا تغییر
توی اصل موضوع پیش نمیاد. به هر حال ما
هم امیدوار بودیم که این اتفاق نیفته، ولی خب متاسفانه افتاد دیگه.
بله همینطوره.
الان میدونید قیمت مصوب چقدره؟
الان 18000 تومان از 15000 تومان در هر کیلو به 18000 تومان
شیر خام رو شما میفرمایید.
بله. رسیده. به هر حال احتمالاً تو هفته آینده در واقع این ابلاغ که بشه محصولات لبنی هم افزایش قیمت رو خواهند داد.
به هر صورت میگم ما واقعا دوست نداریم که افزایش قیمت ها رو اینجا اعلام بکنیم، اما چقدر خوبه که مسئولین هم با ما شفافتر صحبت بکنن و وقتی که ازشون میخوایم که توضیحی بدن حداقل انکار نکنن. متشکریم از شما. نمودار از شنبه تا چهارشنبه هر روز 10:20 از رادیو ایران. شماره تلفن های این برنامه 220 486 220-5009 و سامانه پیام کوتاهمون 30900. خدمت شما عرض کنم که بندر استرا در شمالی ترین نقطه استان گیلان واقع شده و از شمال با کشور آذربایجان، از جنوب با شهر تالش، از شرق به دریای خزر و از غرب با استان اردبیل همسایه است که همین امر باعث شده که به قطب مهمی در زمینه مبادلات اقتصادی کشور بدل بشه. هفته های ایرانی رادیو ایران این هفته به استان زیبای گیلان رفته و از شنبه در برنامه های این شبکه رادیویی به ابعاد مختلف ظرفیت ها و توانمندی ها و جاذبه های این استان میپردازیم و ما با توجه به رسالت گروه برنامه سازی امروز به سراغ ظرفیت های اقتصادی استرا به عنوان یکی از درگاه های مهم اقتصادی کشور رفتیم. به هر صورت میدونید که استرا یک قطب مهم اقتصادی است و بنابر گفته مسئولان این شهر توسعه گردشگری برای شهر استرا به عنوان یک قطب گردشگری هم بسیار ضروری است. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای محمد رضا شهاب‌زاده، فرماندار محترم شهرستان استرا. آقای شهاب‌زاده سلام عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم رحیمی و جناب آقای تاجی که از برنامه بسیار پرمحتوای نمودار از شبکه رادیویی ایران در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، شما لطف دارید. آقای تاجی بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما مهندس، خوشحالم که خدمتتون هست.
توضیح می‌فرمایید در مورد شهر مرزی استرا که چه ظرفیت‌هایی در حوزه اقتصاد داره و اینکه حالا به هر صورت قراره که چه اتفاقاتی ان شاء الله برای آینده‌اش بیفته که بهتر از این بشه؟
بله. همونطور که مستحضری، شهرستان مرزی بندر استرا غربی‌ترین شهر استان گیلان و شمالی‌ترین بندر جمهوری اسلامی ایران هست.
بله.
این شهرستان مزیت‌های منحصر به فردی داره، از جمله این که تنها شهرستانیه که سه مرز زمینی، ریلی و دریایی داره. ما حدود 38.5 کیلومتر فقط مرز خشکی و 18.5 کیلومتر مرز بین‌المللی دریایی داریم در وسعتی با حدود 430 کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 97,000 نفر. داره دو بخش مرکزی و لوندویل هستیم و دو شهر استرا و لوندویل. اما نکته ای که اینجا بسیار حائز اهمیت و شهرستان استرا رو داره مزیت بسیار منحصر به فردی کرده، بحث هم قطب گردشگری و توریستی و هم بحث اقتصادیش است. منتظر هستید که گردنه بسیار بسیار زیبای حیران از شهرستان مرزی بندر استرا در بخش مرکزیمون یکی از نقاط منحصر به فرد ایران عزیز و زیبای ما هستش و نقاط گردشگری دیگه مثل آبشار لاتون رو داریم که اینها هم هر کدوم منحصر به فردن و ایلاقات بسیار زیبا و دریای پربرکتی رو که ما داریم، سواحل بسیار زیبا، همه اینها توریست رو راغب میکنه که بتونن حتما در شهرستان ایام خوبی رو داشته باشن.
انشاءالله. البته امکانات رفاهی گردشگران رو هم باید بهتر فراهم کنید.
بله.
امسال یه مقدار مسافر هم زیاد اومد اونجا میدونم.
همین رو میخواستم عرض کنم. ما کل جمعیت شهرستانمون 97,000 نفره.
بله.
اون شش روزه تعطیلی هفته
گذشته
حدود 850,000 نفر شب اقامت ما در شهرستان
داشت. بله، از آشناها اومدن، اصلا هم راضی نبودن از امکاناتی که در استرا دریافت کرده بودن، خیلی هم شاکی بودن، طوری که گفتن دیگه نمیریم. یعنی واقعا دلمون میخواد اینجوری نباشه.
همینطوره. متاسفانه مشکل اینه که فقط شهر استرا نبود که دوچاره موزل ما شدیم.
بله.
جمعیت بسیار زیادی که وارد شهرستان شده بود و حتی استان شده بود خود به خود از اون امکاناتی که ما در سطح شهرستان داریم خارج بود. ما یک امکانات محدودی داریم و تقریبا 2-3 برابر جمعیت شهرستان رو میتونیم با توجه به تعداد هتل‌ها و اقامتگاه‌هایی که داریم در سطح شهرستان میتونه، ولی این جمعیت نه تنها استرا، سرتاسر استان گیلان و مازندران و استانهای شمالی اگه مستعد باشید دچار این مشکل شدن.
بله بله، خب باید پیش بینی بشه دیگه. به هر صورت همه این پیش بینی ها برای همین زمان هاست دیگه. قرار نیست که همیشه فقط ساکنین اون شهر از امکانات برخوردار باشن. خیلی متشکرم.
می‌فرمایید اما زمانی که جمعیت بیش از ظرفیت استان حتی وارد میشه این مشکلات من. ما همجا اولا عذرخواهی میکنیم از مردم عزیزمون اگر احیانا نتونستیم میزبان خوبی براشون باشیم، اما واقعیت هم اینه که ظرفیت‌های شهرستان پا پاسخگوی بیش از 8 برابر جمعیت شهرستان واقعا نبوده. اما نکته‌ای که بحث در حوزه اقتصاد می‌کنیم با راه اندازی گذرگاه جدید مرزی که در دولت 13 بعد از سالیان سال بالاخره این اتفاق افتاد، ظرفیت ترانزیت بین المللی ما افزایش پیدا کرد و یکی از مبادی خروجی و ورودی کشور عزیزمون به کشورهای آذربایجان، روسیه و کشورهای همسایه‌مون همین مرز آستارا هستش و سالانه مقدار بسیار زیادی از محصولات کشور و امکانات سایر امکاناتی که مد نظر هستش از این مرز تردد داره.
بله.
و در کنار این بندر آستارا هم یکی از نقاط منحصر به فرد ماست. همونطور که عرض کردم شهرستان آستارا هم مرز زمینی داره، هم ریلی داره، هم دریایی که الان از جمهوری آذربایجان تا داخل خود شهرستان در بارانداز ریلیمون این امر ریلی داره اتفاق میفته و پروژه ریلی رشت آستارا هم در دستور کاره که انشالله اگر اون هم بخواد به نتیجه برسه شمال جنوب کشور که الان فعلا از طریق انزلی فقط متصل هست که در همین دولت هم اتفاق افتاد، انشالله این هم یک نقطه مهم و مبارکی برای کشورمون خواهد بود
انشالله. آقای تاجیک بفرمایید. آقای
مهندس الان چه در واقع وضعیت مبادله کالا اونجا به چه صورته؟ چه کالاهایی وارد و خارج میشه از مرز؟
ببینید بیشترین کالاهایی که از مرز خارج میشه بحث میوه و عارضم خدمت شما سبزیجات در بخصوص در 6 ماهه دوم هستش با توجه به سردی هوا در کشورهای همسایه‌مون. بیشترین تردد ما که تقریبا در سال گذشته 17,000 کامیون هم افزایش داشتیم نسبت به سال گذشته، نزدیک 80,000 تردد ما از این مرز داشتیم.
یعنی برای صادرات دیگه؟
بله بله بله.
برای واردات چه محصولاتیه؟
واردات ما هم کمتر واردات از این مسیر انجام میشه چون بحث صادرات ما اینجا بیشتر داریم و اون تردد برای واردات اکثرا از مرزهای دیگه انجام میشه. هر کالایی که مد نظر عزیزانمون در کشور باشه از این مسیر امکان تردد از گمرکات ما داره، ولی ما بیشتر در امر صادرات به خصوص در 6 ماه دوم از مهر ماه تقریبا تا اردیبهشت ماه که فصل صادرات کیوی و سبزیجات و میوه‌جات ما هستش ما اینجا تردد بیشتری داریم.
کدوم کشورها آقای مهندس؟
جمهوری آذربایجان هستش، قزاقستان هستش، روسیه هستش، عمدش هم روسیه هست.
روست.
خیلی هم عالی. و آیا برای جذب سرمایه گذاران بومی شما اقداماتی انجام دادید یا مثلا حالا احیانا خارجی ها؟
ببینید بحث سرمایه گذاری مدت های بود خب یه خورده دچار مشکلاتی شده بود، اما در همین دولت الان ما یک ساحل بحث عرض کردم یه بخش عمده شون ما همون بحث دریا و سواحل و بحث توریستی و گردشگری ماست که الحمدلله امسال ما تونستیم یکی از سرمایه گذارای بالاخره خوشنام استانمون و شهرستان رو بیاریم و سواحلمون رو در اختیار این عزیزان قرار بدیم و عزیزانی که اومدن در آستارا قطعا از تفاوت خدماتی که در ساحلمون به نام ساحل مخیری یا همون ساحل شیندان ایجاد شده نسبت به سالهای گذشته کاملا متفاوت بوده و خدمات بسیار بهتر، رفاهی و بحث پسماند، بحث نظافت، اینها بسیار متفاوت بوده. البته امسال فاز اول این کار انجام شده. در بخش هتل ها هم همین عزیزانمون اومدن اقدامات خوبی انجام دادن و یکی از هتل ها به نتیجه رسیده و هتل دوم هم در دستور کاری که انشالله بتونیم میزبانای خوبی برای همیهنان عزیز
انشالله. شما چه موقع رو توصیه میکنید که مردم سفر کنن به آستارا که دچار مشکل نشن و بتونن از امکانات رفاهی به نحو احسن استفاده کنن؟
ببینید ما شهرستان آستارا شرایطش به گونه‌ای که 4 فصله شما در همه فصول میتونید تشریف بیارید اینجا و از امکاناتش استفاده کنید، منتها وقتی که تعطیلات کشور به شرایطی میرسه که میزان جمعیت واقعا در استانهای
همه جا البته همینطور خواهد بود. بله،
ما خواهشمون اینه که در اون زمانها قبلش هم بررسی کنن اگر شرایط مهیا بود، چون ما اعلام کردیم مثلا از سه‌شنبه چهارشنبه از طریق استانداری گیلان اعلام شد که عزیزان که اگه کار ضروری ندارند به استان اصلا مراجعه نکنن چون واقعا ظرفیت استان دیگه پر شده، ما بیش از 2.5 برابر جمعیت استان مسافر داشتیم در استان گیلان.
بسیار خوب،
در همه فصول عزیزانمون میتونن بیان استفاده کنن. ما یک طبیعت بسیار بسیار زیبایی داریم که در هر یک از فصول زیبایی های خاص خودش داره، به خصوص گردن حیران آستارا در فصول مختلف به خصوص پاییز رنگارنگ بسیار بسیار زیباست. از هم که خواهش میکنم عزیزانمون حتما تشریف بیارن و بتونن از این طبیعت بهره ببرن.
خیلی متشکریم از دعوتتون و از مهمان نوازی شما و همه کسانی که اونجا ساکن هستن و خدمات ارائه میدن. ممنونیم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. به اتفاق آقای تاجیک با شما خداحافظی میکنیم.
هم تشکر میکنم از این وقتی که به ما دادید.
ممنون میکنم. خداحافظ. یه بخشی رو در این برنامه میخوایم تقدیم حضورتون کنیم که لازمه قبلش من یه توضیح خدمتتون بدم. عارف بهمنی کارآفرین نمونه استان مرکزی و کشور که تونسته با دستهای خالی در دوران کارگری ادامه تحصیل بده و همزمان با کار کردن در کارخانه های کوچک و بزرگ قطعه سازی رو هم بیاموزه. آقای بهمنی دارای بزرگترین کارخانه آرد کامل کشور و تونسته بیش از 700 نوع انواع قطعات کارخانه های آرد رو در کشور مهندسی معکوس کنه. او توکل به خدا و اراده استوار و همت مضاعف رو رمز موفقیت خودش میدونه و میگه که از 14 سالگی به عنوان کارگر ساده در کارخانه های آرد مشغول به کار شده و بعد از کسب تجربه فراوان تونسته قطعاتی که پیشتر در خارج از کشور تولید می شده رو مهندسی معکوس کنه و تا کنون 3 قطعه از کارخانه های آرد رو که ساخت اون در انحصار 5 کشور دنیا بوده رو بومی سازی کرده. گزارش همکارمون از استان مرکزی در این خصوص رو می شنویم.
جناب بهمنی سلام، وقت شما بخیر. خودتون بیشتر برای معرفی بفرمایید.
بنده عارف بهمنی متولد 1-8-1349.
از چند سالگی مشغول به کار و فعالیت شدی؟
من از 14 سالگی مسئول به کار و تحصیلات کنارم شدم.
بعد میشه بگین که حالا ابتدای شروع به کارتون کجا بوده، کجا مشغول به کار شدین؟
دختر سر گونه دوزی از اونجا شروع کردم، از کارگری. خب به نوعی کارگری ساده بودم، اونجا کار میکردم، کنارشم از کردم در سال میخوام تا اینکه روزی بنده خدای کارخونه آردی بود اومد اونجا. خب من خیلی استرگاه شهرستان اومدم و این دستگاه من نیازمندم و حتما باید درست کنی برم. و گفتم بابا من کار من استاد نیستش. خب حالا یک کارش کن بس که بتونه. اصرار من بالاخره چیزی یاد گرفته بودم و گفتم حالا سرش بزنم، کاری نداره که. ما شروع کردیم و بالاخره تعمیر کردم. وقتی تعمیر کردم حقیقتا یه جوری شده بود که من جرقه خوبی خود باوری دارم به وجود اومد. مثلا که با من میتونم تعمیر کنم. خب علاقم بیشتر شد، از فردا بیشتر دقت کردم و شروع کردم به تعمیرات. تعمیر کردم و یکی دوتا ستا چندتا گذاشتم. خوب دیدم که خوب درسته. حالا هم همیشه کاری که ادامه دادیم اونجا، من وارد کارخانه جزء آژان تم قطعات خیلی زیاده اینا مصرفی دارن و واقعا وارداتی هم هست. همه یه دونه پرس خریدم اونجا، خواهش کردم که بیام اونجا بشه مقاله بدم. گفتن نه اینجا نمیشه و سر صدا رو باید کار انجام نمیشه. و در صورت وقتی میدونه یه جای زیرزمینی رو گرفتم که تو اون زیرزمین من اون پرس رو گذاشتم برای کار کردن اون قطعه. اونجا میمونم تا ساعت 1:30 کار انجام بدم. بکنم دوم بغل همون پرس میخوابیدم که دیگه تا صبح یه صبح دو مرتبه برم بالا به درسم و برسم و بیام دوباره لحظه شما میگم که واقعا برگرد. امروز هم اگه منو ول کنی صبح برم اونجا دو مرتبه شروع میکنم و قطعا موفق خواهم بود. دوباره چرا؟ چون راهش یاد گرفتم.
با اطمینان میگه قطعا موفق خواهم بود.
اصلا مطمئن هستم، شک ندارم. گذشت من جاده مشهد یه جایی رو پیدا کردم اجاره، حقیقتا برای اجاره ماه اولش پول نداشتم. ما منار مالی رو یکم بیشتر شد و تونستیم یه دستگاه پرس دیگه هیدرولیک بسازم برای اونجا. هیدرولیک هم بخوام بخرم و بیام جو رو بیارم به قطعات دیگه انجام بدم برای اون کار.
چه چیزی باعث شد که تو این مدت زمان این اتفاقا براتون بیفته؟
من به 3 خیلی اعتقاد قلبی دارم: تلاش، توکل، تجربه. ضعف هامو پیدا کردم، دیدم خب برای اینکه بخوام برسم به اینجا باید حتما تجربه دیگرم بیرون از اینجا استفاده کنم. خب من سال 1990 رفتم ترکیه. این قطعه رو نیاز داشتیم ما. اون موقع قطعه رو ما توی کشور خوب بارگاتی بود. معمولا هم از سوئیس می اومد تو کشور. دوربار این قطعه می چرخیدم که خیلی مصرفیه. به کنایت من گفت که حواست من تو ترکیه بردم. من به کنایت من گفت که حواست باشه کپی نکنی. بعد من گفت که ببین این دستگاه رو حتی کار کردنش هم شما نمیتونی باشم کار. ما بعد از 4 سال رفت و آمد به اونجا و اومدن به چین دستگاه رو ما ساختیم. بعد از این دستگاهی که ساختم من فیلم گرفتم، رفتم بهش آقای ترکیه با هم رفیق مالا، رفتم بهش نشون دادم دستگاه رو ما ساختیم. یکی از افتخارات ما این دستگاه رو دستگاه بومی سازی کردیم. ساخت ایران
واکنشش چی بود؟
من الان تقریبا 11 سال به این قطعات رو میدم، این قطعه رو بهشون میدم.
یعنی اون شخصی که برگشت به شما گفت نمیتونید این کار رو بکنید،
تبریک،
الان 11 سال شما در این
قطعه رو بهشون میدم، اینو پایاپای مقطعه بینید، قطعه دیگه شون میدم. ببینید همین نداشتنه باعث شد که نمیتونم بسازم. وقتی خودت باورت بشه که میتونی کار رو انجام بدی، مطمئن باشید که در حال حاضر ما 700 نوع قطعه رو داریم میسازیم، دو سه تاش تو کشور، 5 یا 6 تا کشور در تولید.
کارخونه شما اینجایی که ما هستیم دقیقاً الان چی رو داره تولید میکنه؟
ما 30,000 تن سیلور ذخیره‌سازی گندم رو داریم. این نهضت آرد کامل از استان مرکزی شروع شده، با این کارخونه استارت خورده. من میخوام بگم که با دست خالی میتونن کار کنن و میتونن ایده پردازی کنن. مهم اینه که خودشون باور داشته باشن، باور کنن.
ممنونم.
خدا سر
خدا نگهدار.
آرزوی موفقیت داریم برای همه کارآفرینان کشورمون. شما هم گزارش رو شنیدید و مطمئنم شما هم لذت بردید از اینکه یه نفر اینقدر میتونه مفید باشه برای جامعه و کشورش. مسلماً افرادی این چنینی زیاد هستن، ما امیدواریم که روز به روز هم بیشتر بشن. خب بپردازیم به ادامه خبرها و ادامه برنامه. خبری که الان میخوام بهش بپردازیم در مورد کمبود شکر که گفتن در بازار وجود ندارد، درست آقای تاجی؟
بله، خاطرتون باشه ما
یه بار گفتم،
چند باری در برنامه اشاره کردیم،
آخرین بار کمبود بود.
بله کمبود هستش و
وجود ندارد.
هم کمبود بود و هم قیمت مشخص نبود. حالا الان در واقع وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که ظاهرا این مدت یک در واقع اتفاقاتی افتاده بوده، در اینجوری هم نبوده که نباشه، و یک بخشیش به دلیل این بوده که در واقع صنایعی که از شکر استفاده میکنن، بخش زیادی از شکر به سمت اونا انگار رفته بوده.
بله.
و تو خورده فروشی ها کم بوده. حالا الان در همون شورای در واقع ستاد تنظیم بازار که عرض کردم خدمتون تصویب شده که در واقع هم تو حوزه توزیعش اتفاقاتی بیفته که به دست همه برسه، و هم اینکه الزامی انجام شده برای اینکه تا دو هفته آینده در واقع درجه قیمت روی کالای شکر هم مثل بقیه کالاها انجام بشه.
چون الان الزام
نه چیزی در مورد در واقع افزایش قیمت اعلام نشده، ولی اعلام کردن که این درجه قیمت ظاهرا الزامی نبوده، ولی
الان الزامی شده.
بله الزامی شده و تا دو هفته آینده همه شرکت‌های تولید کننده باید این درجه قیمت رو داشته باشن. ضمن اینکه اعلام کردن که در واقع با قیمت مصوب 42,500 تومان باید به دست مصرف کننده برسه.
خیلی خوب، امیدواریم که همینطور باشه. خدمت شما عرض کنم که در مورد تحویل 3,000 واحد مسکونی روستایی قرار صحبت بکنیم. اینم خبری بود که چند روزی بهش پرداختیم، اما خب الان دیگه تحویلش خیلی خبر خوبیه.
بله خب همونجوری که میدونید یک وام روستایی در واقع بنیاد مسکن اختصاص داده بود.
بله.
برای اقشار آسیب پذیر.
درسته.
که پیرو همون وام و اون برنامه‌ای که بنیاد مسکن داره الان 3,000 واحد رو تحویل دادن، که البته تعدادی که در واقع در حال ساخت هست و تعهد بنیاد مسکن هست تعداد 40,000 تا هستش، که فعلا در واقع اون چیزی که نهایی شده و تحویل شده 3,000 تا هست. یه تعداد بیشتری هم در حال ساخت هست که انشاءالله تا آخر سال به اون مشمولین که در واقع تحت حمایت نهادهای حمایتی هستن و سایر روستایانی که در واقع از این تسهیلات استفاده کردن، این هم انشاءالله انجام میشه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. و آخرین خبرمون آغاز مرحله جدید دهک بندی یاران بگیران از مهر ماه.
بله اینم که در واقع دغدغه بسیاری از شنوندگان هستش تو بحث یارانه. عرض کنم که حالا یک تغییری توی زمان واریز انجام شد که از این ماه اعلام کردن که در واقع دهک های اول تا سوم 25 یارانشون واریز میشه، یارانه نقدی، و دهک های 4 تا 9 روز آخر هر ماه به حساب سرپرستان واریز می. حالا یکی دو روز با این زمانه در واقع اعلام جدیدی انجام شد از سمت سازمان هدفمندی. یک نکته این بود. نکته دوم این که در واقع اعلام شده که الان در واقع 81 میلیون نفر یارانه نقدی میگیرن و حالا تعدادی که حذف شدن از یارانه تو یک سال اخیر تعدادشون خیلی ناچیز بوده نسبت به این 80 میلیون نفر و قرار هستش که در مهر ماه یک بررسی و پایش دوباره انجام شه بر اساس اطلاعات اقتصادی جدیدی که از خانوار هستش و بر اساس اون در واقع افرادی که واقعا مشمول دریافت یارانه نقدی هستن انتخاب بشن و بهشون یارانه تعلق بگیره، چون همونجور که میدونید ما چند بار دیگه هم در گذشته به این موضوع پرداختیم که واقعا مشخص نیست که اون افرادی که یارانه میگیرن واقعا چه تعدادشون مشمول این دقیقا. هستن دقیقا. اصلا واقعا صلاحیت دریافت این دارن یا نه،
باید صورت بگیره.
اونایی که دولتی هن، کارمندن، در واقع فیش حقوقی مشخص دارن، خب اونا معلومه، ولی بقیه افرادی که تو سایر مشاغل هستن واقعا مشخص نیست و یه عده واقعا به ناحق دارن میگیرن و یه عده‌ای که باید بگیرن همچنان، چون در واقع اون سازمان هدفمندی و اون وزارت رفاه این پایش رو انجام نداده اخیراً، مثلا یکی دو ساله که حذف شدن یا اصلا مشمولش نبودن و همچنان هم
احتمالاً اعلام میکنن که مردم بتونن از طریق حالا اون سامانه ها ثبت کنن مشخصاتشون رو، اگر اعتراضی دارن مطرح بکنن که تصحیح بشه اطلاعات.
بله همینه. حالا رئیس مرکز مطالعات رفاه ایرانیان اعلام کردن که انشاءالله این پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بر اساس داده های اقتصادی جدید انشاءالله تو مهر ماه یه بررسی دوباره
بسیار این موضوع هم عالی باشه. خیلی متشکریم. اگه اجازه بدید بپردازیم به چند تا از پیامک های مردم عزیزمون که لطف کردن از ابتدای برنامه برای ما پیامک فرستادن. تعدادی از دوستان اعتراض کردن که چرا ما گفتیم که خلاصه آستارا زیاد نتونسته خدمات بده به مردم، گفتن که اگه شما نمیدونم 20 تا مهمون یه دفعه بیاد خونتون میتونین پذیرایی کنین، یا نمیدونم یه دفعه سیل جمعیت بیاد خونه، درسته حق با شماست، ولی خب میشه تدابیری اندیشید که آدم در حد ظرفیتش مهمان دعوت بکنه دیگه. ما خودمونم بله اگر که بخوایم دعوت بکنیم نگاه میکنیم ظرفیتمون در حد چند نفر هست، پذیرای چند نفر باشیم و بعد اون تعداد رو دعوت میکنیم. اینکه حالا در رو باز بذاریم هر کی دوست داشت بیاد داخل که خب مسلما نمیتونیم خدماتی که باید رو ارائه بدیم. دوست عزیز دیگری نوشتن که یک کمی هم تقصیر مردمه که فکر میکنن ایران فقط شمال داره. اینم هم واقعا همینطوره. داشتیم اتفاقا با آقای تاجیک در همین مورد صحبت میکردیم لحظاتی پیش که داشتن آقای تاجیک میگفتن که
شهرهای مختلف ما چه ظرفیتایی داره، ولی خب متاسفانه مردم همچنان علاقمندن که بیشتر به شمال کشور سفر کنن، در حالی که در غرب و مرکز و جنوب کشور و شرق کشور همه جا زیبایی های بسیاری هستش. بله. که ما اصلا شاید واقعا تا آخر عمرمون هم ندیم و نبینیم و استفاده نکنیم.
بله، باید عهدش باشیم تا بتونیم. بله. پیدا بکنیم و ببینیم. در مورد شیر هم پیامک خیلی زیاد داریم که مردم پیگیر بودن و همینطور معترضن که پس چرا هی گفتن گران نشد گران نشد، امروز اعلام شده بودی شب که گران شد. ما هم پیگیر مطالبات شما بودیم و مطمئنن مسائل بوده دیگه. بله خیلی خوب، خیلی متشکریم باز هم از همه شما مردم عزیز که با ما همراهی کردید و تا این لحظه با پیامک های خودتون و صدای گرمتون زینت بخش برنامه بودید. همه رو میخونیم، گوش میکنیم و مطالباتتون رو پیگیری میکنیم. آقای تاجیک از شما هم
خواهش میکنم. روز خوش، خدا نگهدار،
خداحافظ شما. به اتفاق سایر همکارانم با شما مردم عزیز ایران هم خداحافظی میکنم تا فردا ساعت 10:20 و نموداری دیگر. روز خوش، خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم.